خپل دوستانو څخه شزه کړي وو او دا غسره واده وکي د خپل یو پاداری خپل پښتونولي ښکارا کړله ځکه چې دغه کسانو ته د نړۍ مشهورې انجونې ورته انتظار وي غوښتنه سره کوي چې ما سره واده وکړي خو بیا هم د خپل وطنوالو خپل کلیوالو خپل دوستانو سره واده وکړي او د خپل خلکو په منځ کې وکړي زه ډېر ویاړم ډېر افتخار پکوم او بل ښه خبره دا ده چې د هیوادوالو دا کرکټ اتلان چې د نږدې وینې ډېر خوشاله کیږي د ملي ټیم ټول غړي راغلي وه هیوادوالو چې هغه کارټون یې درلود هغه ولیدله خو یو اندازه قدر چې ډېرې مینه والې وه هغه ونه توانېدل چې دی وویني بیا هم په نورو لوبو او نورو خوشحالۍ کې به انشاءالله بیا هم دوستان ویني زموږ ځینې کرکټران اوس هم مجرده دي د هغو په شادۍ او خوشحالۍ کې بیا نور هیوادوال د دې ملي اتلانو سره وویني بیا دې هم ټولو ته مبارک وي او د ده دغه افغاني فرهنګ او دود دستور چې و ډېر خوندور و په خپل افغاني لباس کې د خپلو هیوادوالو په منځ کې خپلو دوستانو ملي اتلانو په منځ کې دا د خوشحالۍ مراسم یې سر ته ورسوله او بله خبره دا وه چې لږ دا واده کې دغه دا و چې خاص پروګرامونه نه ونیول سوي د چې هغه هلته نور پروګرامونه دغه د شادي مراسم جالبه کې فقط ډوډۍ وه او د دې لیدل وه
سلام ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پلیس ایالات متحده امریکا میگوید که افغان را به اسم نصرالله توحیدی از شهر اوکلاهاما دستگیر کرده. پلیس گفته که توحیدی میخواست به روز انتخابات ایالات متحده امریکا که قرار است در 8 فوریه امسال برگزار شود بالای مردم تیراندازی کند. پلیس گفته که توحیدی را پس از آن دستگیر کرد که او یک اسلحه اتوماتیک خریداری کرد و برای خانم و فرزندانش تکت برگشت یک طرفه به افغانستان را گرفته بود. توحیدی گفته می شود که در سال 2021 با گرفتن ویزه ویژه به امریکا رفته. جزئیات بیشتر در این مورد هنوز داده نشده است. استره محکمه طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 3 تن در ولایت تخار افغانستان خبر داده. این محکمه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 3 تن از جمله 2 زن را امروز در ولسوالی فرخار ولایت تخار در مزار عام دور زدند. در اعلامیه استره محکمه طالبان گفته شده که هر یک از این افراد را به اتهام رابط جنسی خارج از ازدواج با 39 شلاق مجازات کرده است. اعلامیه گفته که این افراد با حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار مجازات شدند. حکومت طالبان بیش از این هم جزای تعزیری را بر صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده. دنمارک میگوید که از 18 سپتامبر امسال به ایسو پاسپورت‌های افغانستان با برچسب تمدید را به رسمیت نمی‌شناسد. به این معنا افغان‌هایی که پاسپورت‌های تمدیدی افغانستان را در دنمارک دارند مکلفن که پاسپورت جدید بگیرن. شنگن نیوز گفته که بر اساس این فیصله آن حد از افغانهایی که در دنمارک اسناد پناهندگی دارن مستحق پاسپورت های خواهند شد که در این کشور به دسترس اتباعی خارجی قرار می دهد. مقام های دنمارک گفتند که افغان های مقیم این کشور باید برای گرفتن پاسپورت جدید با مقام های افغان مسئول توزیع پاسپورت تماس بگیرند. پیش از این سفارت های افغانستان در اروپا گفته بودند که کتابچه های پاسپورت جدید در دسترس قرار ندارد و یگانه بدیل تمدید پاسپورت های قدیمی است. وزارت خارجه حکومت طالبان در 9 ماه اسد اعلام کرد که به استثنای چند سفارت و قنسولگری محدود در اروپا که با آنها ارتباط دارند سایر خدمات قنسولی سفارت ها و قنسولگری ها به شمول تمدید پاسپورت و سایر اسناد فاقد اعتبار نزد آنهاست. جنبش تحفظ پشتون میگوید که در تیراندازی پلیس پاکستان 3 تن از اعضای این جنبش کشته شدند. این جنبش در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که این رویداد امروز در منطقه ریگی للمای خیبر پشتونخوا رخ داد که برخی دیگر از اعضای جنبش تحفظ پشتون زخمی هم شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که 5 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون در تیراندازی امروز پلیس زخمی شدند. این رویداد در حال رخ داده که جنبش تحفظ پشتون جمعه آینده خواستار برگزاری یک لویه جرگه مردمی در ایالت خیبر پشتونخوا شده. حکومت پاکستان به خاطر مخالفت با برگزاری این جرگه یک شنبه گذشته فعالیت های این جنبش را غیر قانونی اعلام کرد. و سیستم دافع هوای اوکراین 21 طیاره بدون سرنشین را که امروز از سوی روسیه پرتاب شده بودند سرنگون کرده. این طیاره های بدون سرنشین به سمت کیف، اودسا و دیگر مناطق پرتاب شده بودند. تا کنون از خسارات احتمالی این حمله روسیه جزئیات در دست نیست. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هم گفته که 47 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را در حریم هوایی خود سرنگون کرده. گفته شده که این طیاره ها در منطقه بریانسک، بلگرود، کورسک و روستوف و همچنان بحیره اوزوف سرنگون شدند. مقام های روسی گفتند که این عملات تلفات در پی نداشته. منابع مستقل هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
فکر نو با جوانان.
سلام به فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. هوش مصنوعی چیست؟ چرا مهم است؟ این هوش چی کار میکنه؟ آیا هوش مصنوعی میتونه جای ما انسانها را بگیره؟ هوش مصنوعی خطرناک است؟ امشب در فکر نو در این مورد با مهمانان ما گپ میزنیم. آینده انسانها با هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟ در بخش نخست برنامه گپ میزنیم با لیما مدومی، محصل بخش ماستری در پوهنتون سوئیس، و محمد رضا شریفی، آگاه مسائل ساینس و تکنولوژی در لندن. و در نیمه دوم دو مهمان دیگر خواهیم داشت، هر یک حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش ساینس در هندوستان، و هارون رشید شریفی، فارغ رشته کمپیوتر ساینس از جرمنی. بحث خود را با لیما مدومی آغاز میکنیم. لیما، یکی هوش طبیعی ما انسان هاست، این هوش مصنوعی چی هست؟
تشکر. هدف از هوش مصنوعی است که همین کار را که ما انسان ها انجام میدیم، یعنی فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، یک در مورد یک چیز تحقیق میکنیم، همین کار را به شکل مصنوعی یک ماشین یا یک پروگرام انجام بده. هدف از هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی یک در اوایل در سال 1950 بر اولین بار به شکل تئوری پیشنهاد شده بود، اما بعد از او در قرن 20 پیشرفت ها در این زمینه بیشتر شد و ای بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر در از آغاز سال 2000 تا به حال بیشترین کارها در این مورد، یعنی در هوش مصنوعی بیشتر پیشرفت کرد و زیادتر مورد استفاده قرار گرفت. از نگاه کمپیوتر ساینس، هوش مصنوعی به دو نوع است. یکی هوش مصنوعی است که مثلا به خاطر وظایف مشخص یا به خاطر بعضی کارهای مشخص از او استفاده میشه، مثل هوش مصنوعی که ما مثلا از موبایل ما استفاده میکنیم، یا و موبایل ما میتونه که چهره ما را بشناسه. یکی از بخش های بسیار بیسیک هوش مصنوعی است که ما مثلا میتونیم از او استفاده بکنیم و در زندگی روزمره ما به شکل به صورت عموم از او استفاده میکنیم. یا مثلا ما فینگرپرینت میتیم، یا مثلا از ترجمه استفاده میکنیم، یا مثلا از بعضی از اپلیکیشن ها یا بعضی از پروگرام های کامپیوتر استفاده میکنیم به خاطر ترجمه از زبان ها. او را ما میتونیم بگویم که یکی از انواع هوش مصنوعی است که به شکل بسیار اساسی، به شکل بسیار بیسیک کار میکنه. و یک هوش مصنوعی دیگه است که مثلا مثل ما انسان ها فکر میکنه، تحقیق میکنه، توانایی ازیرا داره که مثلا تصمیم گیری بکنه. این نوع از هوش مصنوعی میتونیم بگیم که هنوز اوقدر پیشرفت نکرده، اوقدر مورد استفاده قرار نگرفته و اوقدر هست جایی که از این استفاده میکنه هست، یعنی در حال پیشرفت است، اما با او لول نرسیده که ما او را بتانیم با انسان ها مقایسه بکنیم. در بخش های مختلف ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، در طبابت، در اقتصاد، در بخش های ترانسپورت که در این روزا بسیار زیاد از او استفاده میشه، مثلا از موترهای خود، از موترهایی که بدون درایور هستن، تسلا و اینا که زیاد استفاده میکنن.
بارو مردمی اجازه بدین که در بخش استفادهش که در کجاها استفاده میشه، چند نوع استفاده مورد استفاده را داره بعدا صحبت بکنیم. چرا هوش مصنوعی مهم است؟
هوش مصنوعی از خاطر از این مهم است که در بعضی از جاهایی که مثلا کارهای بسیار مشکل است که مثلا انسان ها بر انسان ها مشکل است که او را انجام بدن، یا یک کار است که وقت فکری زیاد ضرورت داره، مثلا کمپیوتر، کارهای را کمپیوتر در 2-3 دقیقه انجام می که هوش مصنوعی نیست، اما به طور مثال بعضی از چیزهایی که این رقم مثلا وقت زیاد را میگیره، یا ما مثلا دیتای زیاد را داریم اما نمیتونه یک انسان در یک 2 دقیقه و دیتا را همشه بخوانه و در مورد از او تصمیم بگیره. در این موضوعات هوش مصنوعی بسیار زود خوب کار میکنه، چون اونا را ما میتونیم که بر از اون موضوع مشخص پروگرام بکنیم، آماده بکنیم و با اون موضوع مشخص از او استفاده بکنیم. از او خاطر با کارهایی که بسیار جنجالی است، بسیار وقت زیاده به انسان ها میگیره، ما میتونیم در او رقم کارها از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و اون وقت را که نیاز است بخاطر از او را کمتر بسازیم.
تشکر بانو مدومی، به شما برمیگردیم. تماس ما با آقای شریفی هم وصل است. آقای شریفی، به نظر شما هوش مصنوعی چرا مهم است در زندگی؟
سلام، وقت بخیر، امیدوار هستم که صدا را درست بشنوین.
بله بفرمایید، ما صدای شما را داریم، بفرمایید.
تشکر. هوش مصنوعی به دلایل خیلی زیادی مهم است، اهمیت خصوصا در سالهای اخیر اهمیت ویژه‌ای را پیدا کرده، به دلایل استفاده گسترده هوش مصنوعی در صنعت‌های مختلف، از تعلیم و تربیت گرفته تا استفاده هوش مصنوعی در درمان بیماری‌هایی که سال‌های سال علاج نداشتند. و اگر خلاصه بسازیم، دلایل مهمی که می‌تونه هوش مصنوعی را زیاد مهم بسازه، مخصوصا میشه به در مورد پیشرفت ها در زمینه های طبی و بهداشتی اشاره کرد، در مورد از اینکه چگونه هوش مصنوعی میتونه در بهبودی تصمیم گیری ها انسان ها را کمک کنه، و خصوصا برای فعلا که زیاد روی همین روی بحث است، مسئله ارتباطات و زبان طبیعی است. برای فعلا هوش مصنوعی میتونه متن‌های خیلی خوب را تولید کنه، میتونه زبان‌ها را بشناسه و وسیله خیلی مهم بین انسان‌ها قرار بگیره. مثلا من که مثلا فارسی صحبت میکنم، یک نفری که یک شخص مقابله که نمیتونه فارسی صحبت کنه، ما با استفاده از پیشرفت هایی که در هوش مصنوعی صورت گرفته، به صورت خیلی ساده میتونم همراه شخص مقابل ارتباط برقرار کنم، داشته های خود، گپ های خود به فارسی بگویم و اونا هم بلکس ترجمه شان در زبان خودشان بشناسن. دلایل خیلی زیادی وجود داره برای که هوش مصنوعی را پر اهمیت میکنه، خصوصا در امنیت خصوصی، در تعلیم و تربیت، در زمینه های طبی و بهداشتی و در زمینه های آموزش و خیلی مسائل دیگه.
تشکر آقای شریفی. اگر کوتاه بگوین که یک نگاه بیاندازین در مورد از این که هوش مصنوعی چی زمان مورد استفاده قرار گرفت و در موردش فکر شد که چنین یک چیز ایجاد شود؟
قسمی که خانم لیما هم اشاره داشتن در مورد استفاده از هوش مصنوعی و چی وقت ای در اصل این مفهوم به وجود آمد، در سالهای 1950 ریاضیدان خیلی مشهور انگلیسی به نام آلن تورینگ و جان مکارتی، اینا اولین کسایی بودن که مفهومی ماشین و مفهومی از اینکه ماشین بتونه فکر کنه که در اصل یعنی تعریف امروزی از هوش مصنوعی است، از سالهای 1950 به وجود آمد. 1950 آلن تورینگ با مفهومی از اینکه ماشین بتونه فکر کنه و اینا را دمیان گذاشتن جان مکارتی در سال 1956 تانسکی را در کانفرانسی که در اصل برای فعلا همو کانفرانس یکی از اولین کانفرانس هایی است که در مورد هوش مصنوعی قلم داد میشن. خب از همو سالهای 1950 تا به حال این مورد استفاده بوده، یک چیز خیلی جدیدی که بگوییم یک چیز خیلی جدید نیست، از سالهای 1950 به این طرف مورد بحث بوده، مورد استفاده بوده و در سالهای اخیری که خصوصا در این روز شبها به دلیل پوشش گسترده از این موضوع خیلی ها فکر میکنن که یک موضوع خیلی جدید هست، در حالی که اگر به نگاه به تاریخ بندازیم تقریبا شروعش از سال 1950 به این طرف میباشه.
ممنون آقای شریفی. بانو معدومی، آیا هوش مصنوعی میتونه جای انسان ها را بگیره؟
به نظر ما جای انسان ها را اگر ما بویم که مثلا بعضی از کارهایی که برای ما انسان ها مشکل است و ما مثلا نمیتونیم که او کارها را به صورت درستش انجام بدیم و برای ما خطر، یعنی خطر پیدا میشه که ما اگر او کار را انجام بدیم، به نظر ما بر از او کارا اگر جای انسان ها را در او کارا بگیره بهتر است برای ما انسان ها. اما هدف از هوش مصنوعی گرفتن جای انسان ها بیشتر نیست، اما سهولت پیدا کردن برای انسان ها است تا ما انسان ها بهتر کار بکنیم. امکان از این که جای ما انسان ها را بگیره ارتباط به این میگیره که ما در مورد کدام کارها حرف میزنیم. بله، مثلا فعلا در بسیاری از موارد است، در بسیاری از کارهای است که ما مثلا ضرورت داریم برای هوش مصنوعی که از او استفاده بکنیم و با ما کمک بکنه. مثلا در بخش های صحی یک کمک بسیار زیاد هوش مصنوعی میکنه که از او استفاده، اما آیا جای یک دکتر گرفته میتونه؟ البته که نه. برای فعلا ما هوش مصنوعی به او جایی نرسیده که جای یک دکتر بگیره. در آینده هم به نظر خود ما امکانش بسیار کم است، به خاطری که وقتی که ما در مورد هوش مصنوعی گپ میزنیم بسیار چیزای دیگه است که مثلا از نگاه از این که مثلا دکتر میتونه که تصمیم ازیره بگیره که اگر یک مریض در یک حالت بسیار خراب قرار داره، ما آیا ایره اگر ما با وجود از این که مثلا امکان از این مریض خوب شوه کم است، اما با وجود از این ما امراش کمک میکنیم که تا وقتی که بتانه زنده باشه. اما آیا هوش مصنوعی توانایی از این را داره که به این شکل فکر کنه؟ به نظر من نداره. از او خاطر وقتی که ما در مورد از این چیزا گپ میزنیم این یک موضوع بسیار پیچیده میشه که در مورد از این باید بعضی تصمیم ها گرفته شوه که آیا این میتونه مثلا در سوئیس فعلا ما نمیتونیم که از هوش مصنوعی استفاده کنیم و در روی سرک تنها یک موتر بدون از اینکه دریور داشته باشه با هوش مصنوعی حرکت کنه، چون در قانون سوئیس جایگاه بر ازی وجود نداره. قانون سوئیس اجازه ازی را نمیده که یک موتر بدون دریور در روی سرک بگرده. از این خاطر جای انسان ما انسان ها را گرفتن امکانش بسیار کم است بر چیزی که ما فعلا داریم. آینده پیشرفت از این به کدام سمت میره، این ارتباط به بسیار چیزهای دیگه میگیره، ارتباط با بعض قانون ها میگیره، ارتباط با پیشرفت تکنولوژی میگیره، پیشرفت تکنولوژی تا کجا میره، چقدر وقت میگیره، بسیار چیزهای دیگه را ما باید بحث بکنیم وقتی که ما میگیم که آیا این جای انسان ها را میگیره. و این یک بحث خرد نیست و ما بسیار برخلاف ازی هستم که بسیار از مردم میایند و میگن که آ ایجای انسان ها را میگیره و برخلاف تکنولوژی یا پیشرفت هوش مصنوعی هستند.
آقای شریفی، آنچرا که بانو مدومی گفت که هوش مصنوعی نمیتونه جای انسان ها را بگیره، شما چی فکر میکنین؟ کتاب بگوین نظر شما چی هست؟ آیا هوش مصنوعی میتونه جای انسان را بگیره؟
خب تشکر. با سرعتی پیشرفتی که در این صنعت وجود داره، البته به یک دورنمای خیلی نزدیک امکان نداره، ولی از این که بتانه خیلی انقلاب ایجاد کنه در خیلی از شغلها، در خیلی از صنعتها، این بدور از امکان نیست و بدور از تصور هم نیست، چون قبلا یعنی تجربه شده. ما مثلا تا سه چهار سال پیش فکر میکردیم شاید هوش مصنوعی نتونه ویدیو تولید کنه، نتونه مثلا ما برش دستورالعمل های رو بیتیم، نتونه که یک ویدیو یا یک تصویر بسازه. برکرم همو قدرت داره ابزارهای هوش مصنوعی و کمپانی هایی که روی از ایده ها کار میکنن، کمپانی های مثل اوپن ای آی، مایکروسافت و آمازون و گوگل، اینا کوشش دارن که همین صنعت ها ببرن به سمت از ذکر بتانن در خیلی از صنعت ها، در خیلی از جاها بتانن جای انسان ها را بگیرن و این مثل یک انقلابی میمانه، مثل انقلابی شبیه انقلابی وقتی که ماشین حساب الکترونیکی معرفی شد. مردم در مورد از این فکر میکردن که چطور شود، چطور نشود و شاید امکان داره که خیلی از وظایف گرفته شود، خصوصا وظایف حسابدارا. ولی من نسبت به پیشرفت در این صنعت خوشبین هستم، از اینکه خودم شخصا خوب یعنی مجبور شوم و بداره به من که من بتونم زیادتر در این زمینه تحقیق کنم، زیادتر در این زمینه درس بخونم، زیادتر مهارت های خودم بالا ببرم و همچنین اشخاص های دیگه ای که در صنعت های مختلف کار میکنن از پیشرفت سریعی که در این صنعت اتفاق میفته زیاد در حراس نباشن و کوشش کنن روی مهارت های شخصی خود زیادتر کار کنن و از این ابزارها به صورتی درست و به صورت خوبش استفاده کنند.
ممنون آقای شریفی، سلامت باشین. به شما برمیگردیم. بانو لیما، یک چیزی که یک سوال که پیش خود ما هم پیدا شده ای است که چطور همقدر معلومات را ایجاد میکنند در هوش مصنوعی؟ مثلا هر چیزی را که ما بخوایم میتونیم راحت در موردش سرچ کنیم و معلومات بخوایم و او اوتومات برای ما همه چیز میگه. این چقدر امکان داره و چگونه این ساخته میشه؟ کوتاه بگوین.
تشکر. بسیار زیاد. قبل از اینکه من جواب از این سوال بدم، فقط میخواستم یک چیزی بگم که در مورد سوال قبلی، به نظر من این است که انسان‌ها را جایگزین نمی‌کنه، جایگزین می‌کنه، بکنه نکنه من نمی‌فهمم، اما مثل که آقای شریفی فعلا گفتن، من امروشان هم نظر هستم در وقت، یعنی به بسیار زودی نه، شاید وقت بسیار زیاد بگیره. من فکر کنم، من می‌خواستم که ایره یک بار بگویم که یعنی که انسان ها را جایگزین بکنه یک موضوع بسیار بزرگ است و فکر کنم که باید نمیخوایم کس را بترسانم از این که مثلا هوش مصنوعی جایگزین انسان ها میشه. یک ترس وجود داره از این گفت،
یک ترس ها ماست البته در بین مردم.
حالا از این خاطر ما کوشش میکنم که نگویم که جایگزین میکنه، به خاطر که وقتی اگر میگیم که مستقیم جایگزین میکنه، بسیار چیزای دیگر را مد نظر نمیگیریم. از اون خاطر به نظر من یک موضوع و برمیگردم به سوال شما که گفتین چطور مثلا معلومات در پیدا میکنه و میگه. یک چیز است که ما نمیفهمیم که ما هر لحظه که از تکنولوژی استفاده میکنیم چقدر دیتا ما در بخش تکنولوژی تولید میکنیم. هر کاری را که ما انجام میدیم در زندگی ما و در او از تکنولوژی استفاده کردیم، ما در او بخش دیتا تولید کردیم و دیتا یکی از چیزهایی است که هوش مصنوعی به خاطر تصمیم گیری و به خاطر جواب به سوالای ما ضرورت داره. در دنیا ما فعلا از حد زیاد دیتا داریم. بعضی از ما یک دقیقه یک چند روز پیش خواندم، درست به یادم نیست، اما به چندین بیلیون میرسه. چندین بسیار دیتای زیاد وجود داره برای فعلا، و اون دیتا باعث ازی میشه که اون از اونمو دیتا استفاده میشه برای هوش مصنوعی تا از او پیش بره. فعلا اگر ما مثلا از بعضی از مثلا اوپن ای آی در این وقتای چند وقت پیش اپلیکیشن های خود همراه اینترنت کنکت کرد، از خود امی ای آی میره در اینترنت سرچ میکنه چیزی را که ما میخواییم، دیتایی که در اینترنت وجود داره. مثلا گوگل وقتی که ما سرچ میکنیم خود یک سرچ انجن است و یک موضوع مختلف است، اما با وجود مثل از اون میره سرچ میکنه موضوع را که میخوایی او را برات معلوماتش میده، و بعد از او باز برات میگم که از کدام وبسایت گرفته شده و از کجا گرفته شده. یعنی دیتا یکی از چیزهایی است که برای ای آی زمینش مناسب مساعد میکنم. از او خاطر هر قدر که ما دیتا زیاد داشته باشیم اما قدر ای آی ما پیشرفت میکنه، و دیتا ما هیچ کم بود نداریم برای فیرن. فقط گپی است که دیتا را چه قسم باید پاککاری شوه، چه قسم منظم شوه، و چه قسم او برای ای آی داده شوه و از او چه قسم استفاده شوه.
ممنون بانو مدومی. بیاین که روی از ایام گپ بزنیم که در زندگی جوانان چی تغییر آورده هوش مصنوعی و چی چیزا جوانان از ای یاد گرفتن. شما در این بخش تحصیل کردین بانو مدومی و آقای شریفی، در زندگی شما چی تغییر آورده هوش مصنوعی و چقدر زندگی شما را دگرگون ساخته و چقدر معلومات شما را بیشتر کرده و چی را یافتین از هوش مصنوعی؟
شخصا بر ما وقتی که ما بیشتر درسایم در بخش ترانسپورت ای آی است، ما وقتی که استفاده میکنیم قسمی که آقای شریفی هم گفتن مثلا چت جی پی تی، پرپلکسیتی، بسیار وبسایت های زیاد است. مشخصا برای خود ما در بخش تحقیقی وقتی که ما تحقیق انجام میدیم بسیار سهولت ها را مساعد کرده. در زمانی که ما سر تحقیق کار نمیکنم و تنها در دانشگاه بودم، در اون وقت هم این وبسایت ها همراه ما بسیار زیاد کمک میکرد. اگر من مقایسه بکنم میره با زمانی که ما وقتی که لسانس ما میگرفتم، بسیار تغییرات زیاد آمده، بسیار سهولت های بیشتر را مساعد کرده. مثلا اگر من بخوایم که یک کارخانگی مرا فعلا امرو با کمک ای آی انجام بدم، با کمک ای آی به شکل که مثلا از اونا بعضی چیزها را پرسان بگم تا با من کمک بکنه که من درست کارخانگی ما انجام بدم، میتونم اون کارخانگی را که من شاید قبلا در 6-7 ساعت انجام میدادم با یک کد که انجام میدادم و اون کد 6-7 ساعت هم میگرفتم و مشکل شد پیدا میکنم، اگر من از ای آی استفاده بکنم او را مو کودم هم میتونم در 2-3 ساعت خلاص بکنم که امرایم کمک بکنه، مشکلات امرایم حل بکنه. دگرگون خود کده قسمی که شما گفتین، اما دگرگونیش به حالت به شکل مثبت بوده و بسیار کارا را ساده ساخته، آسان ساخته برم و میتونم به خوبی هر چقدر که به خوبی ازش استفاده شوه مقدر خوب است.
ممنون بانو مدومی. آقای شریفی، از شما هم بشنویم که زندگی شما را چقدر دگرگون کرده و چی چیزی را یافتین وقتی در این بخش تحقیق کردین و درس خواندین.
من خودم شخصا از ابزارهایی که برای فعلا وجود دارم مثل چت جی پی تی، کلاود و پرپلکسیتی به صورت دوامدار هر روز استفاده میکنم. اینا ابزارهایی هستن که در تولید متن و در خلق ایده ها خودم را شخصا روزانه خیلی کمک میکنه و کمک های خیلی زیاد را کرده، خصوصا از و از زیادتر وقتی مرا زیادتر سیف کرده و وقتی مرا زیادتر و مرا زیادتر ایده داده به این که بتونم چطور روی یک مسئله بیشتر کار کنم. ما اگر خلاصه بسازم، در نظریه پردازی، در تولید محتوا، ابزارهایی که برای فعلا وجود داره خیلی کمک کرده و همیشه خصوصا وقتی که کد می نویسم و مسئله کودینگ وقتی که در میان میه، در کود نویسی 100% کمک میکنه. اما یک نکته که باید یاد یک نکته ای که من همیشه یاد گرفتم با تماسی که ما با ابزارهای هوش مصنوعی داشتم، یک چیزی که من یاد گرفتم این است که هیچ چیزی نمیتونه، البته در حد نظر خودم است که نمیتونه مو فکری که خودت داری او را جاگزین بکنه. در خیلی وقتا خیلی مسائل هست که هوش مصنوعی خطا میکنه، هوش مصنوعی از پیشش یعنی غلطی ایجاد میشه و اونجا هست که ما باید به امو استدلال خود به هوشی که خداوندی هسته باید اعتقاد کنیم که هوش مصنوعی امکان داره که خطا بکنه و این درسی هست که ما همیشه یاد گرفتیم و هیچ وقتی فقط روی ابزارهای هوش مصنوعی ما باور یا اتکا نمیکنم و بیشتر فکر و بیشتر او را به عنوان یک همکار، یک دستیار استفاده داندار استفاده میکنم.
از دو مهمان عزیز خود تشکری میکنم، هر یک لیما مدومی محصل بخش ماستری در پانتونی سوئیس و محمد رضا شریفی آگاه مسائل ساینس و تکنولوژی در لندن که در بخش نخست برنامه شرکت کردند و در مورد هوش مصنوعی چیست، چرا مهم است و این هوش مصنوعی چی نوع کار میکنه و بعض مسائل دیگه معلومات دادن. شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوین. ممنون که با رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین و رادیو آزادی را میتوانین 24 ساعت شنونده باشین، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان میتوانین در صفحه اینترنت هم شنونده باشین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس هم دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنین و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوین. facebook.com/azadi_ برنامه فکر نو با جوانان را ادامه میتیم که به موضوع هوش مصنوعی چیست و چرا مهم است. ماه گذشته مشاورین سازمان ملل متحد خواهان ایجاد یک نهاد برای تنظیم بهتر تکنولوژی یا هوش مصنوعی شدند. یک گروه عالی مشاورین سازمان ملل متحد به تاریخ 30 سنبله سال جاری شمسی اعلام کردند که لازم است یک نهاد اجرایی بین المللی برای هوش مصنوعی یا AI ایجاد شود و سازمان ملل متحد خواستند تا برای تنظیم اصول برای تکنولوژی که به سرعت در حال رشد است یک بنیاد بین المللی ایجاد کنه. این گروه گفته است که هوش مصنوعی دنیای ما را تغییر می‌دهد، فرصت‌های جدید قابل توجه را در زمینه‌های جدید علم ایجاد می‌کند، اقتصاد برای بهبود صحت عمومی و زراعت و شبکه‌های انرژی را بهبود می‌بخشد. به باور این مشاورین اگر هوش مصنوعی تنظیم نشه، تنها کشورها، شرکت‌ها و افراد معدود از او بهره می‌برند و این سیستم‌های قدرتمند که وابستگی بیشتر به سیستم‌های فعلی خواهند داشت میتوانند در دنیا به حد ارتقا کنند که در نتیجه میتوان در او سلاح‌های ساخت که به تنهایی کار میکنند و صلح و امنیت جهانی را با خطر روبرو میکنند. در نیمه دومی برنامه گپ میزنیم با حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش ساینس و تکنولوژی در هندوستان، و هارون رشید شریفی، فارغ رشته کامپیوتر ساینس از جرمنی. آقای پناهی، شما چی فکر میکنین؟ آیا هوش مصنوعی خطرناک است؟
سلام خدمت شما جناب فیضی صاحب و سلام میکنم خدمت مهمانای عزیزی که حضور دارند و بیننده‌هایی که ما و شما رو تماشا میکنند. در بابت این سوالتان فیضی صاحب باید بگویم که امکانش هست که یک وقت هوش مصنوعی که برای فعلا همکار ما و شما هست، یعنی در هر زمینه، اگر در زمینه در کلن برتان بگویم برای ما کمک میکنه و همین کمک کردنای ای همین پیشرفت توانی هوش مصنوعی میتونه که یک وقتی خطرناک واقع شد برای ما. چرا؟ به این خاطر که برای فعلا هوش مصنوعی را میتونیم که به سه قسمت تقسیم بکنیم. اول نرو AI یا همون ویک AI هست که اینا یعنی در سطح بسیار ابتدا قرار دارن. هوش مصنوعی که کارهای استاتیک را انجام میتن، اینا را میتونیم بیشتر در کارخانجاتی که در اونجا موترسازی هستن در اونجا میتونیم ببینیم، و یا چیپ هایی که حالا یا تراشه هایی که حالا مثلا ما شما در بازار میبینیم، در این قسمت میتونیم که از هوش مصنوعی که ضعیف هست به اصطلاح یا استاتیک کار میکنه یا به شکل ساده کار میکنه میتونیم از اون قسمت استفاده بکنیم. و در قسمت دوم هوش مصنوعی جنرال هست یا عمومی هست که حالا یه بیشتر به اصطلاح نزدیک به انسان ها هست و حالا هر کاری که انسان ها قادر هستن انجام بتن اینا هم میتونن به اون شکل انجام بتن. و آخری حالا هوش مصنوعی است که تا فعلا نیامده ولی بالای این کار شده رایز، یعنی به نام سوپر اینتلیجنت AI هست که اگر ای وارد شوه و به صورت درست اگر نگهداری نشه ازی یا مینتیننس نشه میتونه که به اصطلاح عاقبت های خوبی را نداشته باشه. چون این ماشین ها میفهمید که هوش مصنوعی یعنی همانند انسان ها کار میکنه و زمانی که اونا خودشان به اصطلاح تصمیم گیرنده باشن پس اونا ممکن هست که الگوریتم هایی که حالا در اونا استفاده میشن اونا بعض مواقع به اصطلاح باعث خطا شوند و او باعث خطا شدن او الگوریتم ها باعث شود که حالا هوش مصنوعی به اصطلاح برای ما ضرر رسان باشه یا برای ما به اصطلاح خطرناک محسوب شود.
هوش مصنوعی چگونه مورد استفاده قرار میگیره و امی مسائل را که پیشتر دو مهمان دیگه برنامه ما هم در بخش نخست برنامه یادآور شدن که در مسائل مختلف میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، چطور میتونه که امی معلومات و تمام چیزهایی که در این ذخیره میشه و اتومات بر ما جواب میده، این چگونه در این کار گذاشته میشه و چگونه کار میکنه، مثل یک چی بگویم مثل یک ربات واره و در سایت های مختلف که میریم هر چیزی که میخواییم او معلومات برای ما اوتومات میده.
در این قسمت باید برتان بگویم که هوش مصنوعی برای فعلا در زندگی روزمره ما و شما یعنی استفاده خیلی زیاد داره. ما و شما هر طرف خوده که ببینیم در کشورهایی که پیشرفته هستن یعنی چهار سمت خود را ببینیم ما و شما متوجه هوش مصنوعی در اونجا میشیم، ولی متاسفانه در افغانستان حالا هوش مصنوعی برای فعلا مورد استفاده کمی به اصطلاح صورت میگیره ازش، ولی در کشورهای پیشرفته بیشتر از استفاده میکنن. ما و شما یعنی در تمام قسمت ها میتونیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. اگر ما و شما دکاندار هستیم، اگر ما و شما دکتر هستیم، اگر ما و شما به اصطلاح در بانک کار میکنیم و اگر ما و شما ورزش میکنیم، اگر ما و شما درس میخوانیم، یعنی در هر قسمت میتونیم که از هوش مصنوعی به اصطلاح استفاده بکنیم. یک مثال خیلی سادهش ما و شما میتونیم بگیم که حالا گوشی های یا اسمارت فون هایی که ما و شما داریم، حالا سیری و الکسا خیلی معروف هستن به اصطلاح، دیگه زمانی که ما و شما از اینا استفاده میکنیم اینا صدای ما و شما را یا حالا پرامپ یا جمله ما و شما را اینا بررسی میکنن و نظر به او برای ما و شما جواب خیلی قناعت بخشی را برای ما و شما ارائه میکنن و اگر بگوییم که چگونه کار میکنن هوش مصنوعی به اصطلاح استاده هست بالای دیتا، یعنی هر قسم، یعنی ما و شما میتونیم بگوییم که اونا هم مثل انسان ها کار میکنن، چون ما و شما اگر دیتاهای صوتی به اصطلاح، حالا از دیتاهای صوتی ما و شما میتونیم که یک چیز را بیاموزیم، از دیتاهای تصویری ما و شما میتونیم یک چیز را بیاموزیم، و از دیتاهای نمریکل یا عددی حالا ما و شما میتونیم یک چیز را بیاموزیم. ماشین هم به همین صورت کار میکنن. اینا در ابتدا اگر ماشین را دیتا برش نتیم، یعنی دیتای وجود نداشته باشه، پس ما و شما به صراحت گفته میتونیم که یعنی هوش مصنوعی هم وجود ندارن. همین رقم که ما و شما مثلا یک جایی باشیم که فقط چهار اطراف ما یا چهار طرف ما دیوار باشه و هیچ چیز دیگه ای نباشه که ما از او یاد بگیریم یک چیز را، پس ما و شما هیچ چیز یاد نمیگیریم. بعد از 10 سال مثلا از یک جای بیرون چه ما و شما هیچی را نمیفهمیم. پس هوش مصنوعی هم به این شکل هست. اگر ما به او دیتا نتیم، هر آن چیزی را که ما و شما الان میبینیم، مثلا اگر یک ماشین را ما و شما به اصطلاح تربیت بکنیم یا ترین بکنیم که ای امراض به اصطلاح یک نبات را برای ما و شما بگویه، پس ما و شما دیتا یا معلوماتی را که باید برای ماشین جمع بکنیم چی از عکس های نبات است. این عکس ها را که برای ماشین میتیم که ماشین تصمیم بگیره که خب این عکس سالم هست یا به اصطلاح مریضی داره، پس خودی همی عکس میتونه که یک دیتا باشه برای به اصطلاح ماشین. و یا دیتا ها به صورت مختلف هست، دیتا میتونه به صورت عکس باشه، دیتا میتونه که به صورت عدد باشه، حتی صدای ما و شما میتونه که خودش یک نوع به اصطلاح دیتا یا معلومات باشه. یعنی ما و شما میاییم به اصطلاح، اگر ما و شما بخوایم یک جای سفر بکنیم، یک جای سفر بکنیم، او راه را که به اصطلاح ما و شما میریم، او راه میتونه خودش به اصطلاح یک دیتا باشه که ما و شما از او طریق یاد میگیریم که حالا به اصطلاح اگر فلان جای ما و شما مسافرت بکنیم، پس ایران را به اصطلاح میریم. و اگر برای ماشین، یا به اصطلاح یک مثال ساده برتان بگویم، خود عددها یا اعداد هم میتونه که به اصطلاح چی باشن، اینا دیتا باشن یا معلومات باشن.
آقای پناهی اجازه بدین که از هارون هم بشنویم که هارون چی نظر داره. هارون، آقای پناهی خو به این نظر است که هوش مصنوعی میتونه که خطرناک هم باشه و بعض مسائل دیگه را هم یاد کرد که میتونیم در زندگی روزمره از او در بخشای مختلف استفاده کنیم. خودت چی فکر میکنی هارون؟ آیا هوش مصنوعی خطرناک است؟
سلام خدمت شما فیضیستر و خدمت میوانان برنامه و خدمت شنوندگان و عزیز برنامه تان. هوش مصنوعی مثل پدیده‌های دیگه از نظر ما فواید و ضررهای خود داره که بستگی به نوع استفاده از او است که میتونه به فایده جامعه باشه و به پولی از او میتونه که ضررهای را در قبال خود داشته باشه. دیگه اگر از فوایدش بخوایم اشاره بکنم، میتونم بگویم که یکی از فایده های بسیار زیادش که در اواخر ما متوجه از او هستیم همی است که کارایی و سرعت در انجام کارا بسیار بالا برده، یعنی هوش مصنوعی میتونه که وظایف را با بسیار دقت بالا و در وقت بسیار زیاد کم انجام بده. این تنها یک بخش مشخص نیست که بخش های مختلف در برداره، در بخش طبابت، بخش تولید، حتی بخش حمل و نقل، بخش تعلیم و تربیه، تقریبا تمام بخش های زندگی را روز به روز زیر پوش خود قرار میده. دیگه میتونم از فوایدش بگویم که خطایی که انسان ها میتونن بکنن انجام بدن در کارا، هوش مصنوعی با استفاده از هوش مصنوعی خطر رو بسیار زیاد کاهش پیدا میکنه. فرض مثال جراحی هایی که در بخش طبابت فعلا استفاده میکنن از هوش مصنوعی و محاسباتی که بسیار زیاد پیچیده میباشه، هوش مصنوعی بسیار با آسانی و بدون اینکه خسته شود این کارا رو انجام میده. دیگه یک بخش دیگه که در اواخر زیاد جلب توجه کرده اوش مثنوی قسمت تصمیم گیری است، که وقتی که قسمی که پناهی صاحب اشاره کردن به موضوع دیتا، وقتی که دیتا زیاد به هوش مصنوعی یا به می ماشینی که ما میگیم وقت برش میتیم و او با استفاده از مو الگوریتمایی که از قبل بر از او آموزش داده شده او را استفاده میکنه و تصمیمات بسیار خوبتر در بخش مختلف زندگی میتونه بگیره. مثالش یک مثال بسیار ساده شمی است که وقتی که ما یک قسمی که پرنویس های بشاره کردن وقتی که برای یک ماشین با استفاده از تکنیک های وشم مصنوعی برش آموزش داده شود که فرق بین فرض مثال یک میوه سالم و غیر سالم بتونه تشخیص بده. دیگه مثل از بسیار مثال های زیاده دیگه است که میتونه انسان ها را کمک بکنه در تصمیم گیری هایشان. و در پولی از اون قسمی که گفتم ضررهای را هم دارم، که یکی از ضررهایش که در یواخر انسان ها را تهدید میکنه این است که انسان ها شغلای خدا را از دست میتن. بسیاری از شغلا است که پیلنوش مصنوعی آرام آرام جای انسان ها را میگیره و دیگه انسان ها ضرورت ندارن که کار کنن. یک مثال بسیار برازندهش موترهای بدون موترهای اوتومات یا موترهای هوشمند هستند که خود از اونا فقط آدرس برشان آنلاین میگه که کجا میخوای بری، موتر میه بالا میشی میبره میرسانی، تا ضرورت نیست که او یه دریور داشته باشه و او ببره برسانه. و به می ترتیب در بخش های مختلف دیگه وظایف آرام آرام جایش گرفته. فرض مثال چت جی پی تی فعلا بسیار کارا را یک مثال سادهش وقتی من یک ایمیل نوشته بکنم شاید یک ایمیل 20 دقیقه به وقت بگیره، ولی چت جی پی تی در 3 دقیقه رو نوشته میکنه. دیگه به این ترتیب وظایف مختلف جایگزینی میشه و این منجر به این میشه که بیکاری گسترده شوه و جای مکار ای انجام بده. دیگه از نواقص میشه بگویم که امنیت و حریم خصوصی را تهدید میکنه. وقتی استفاده نادرست از هوش مصنوعی شوه ای به نقض حریم خصوصی افراد منجر میشه، مثل از این که دیتای زیاد جمع آوری میشه، خصوصا دیتای شخصی بدون از این که رضایت داشته باشه کسی و یا هم میتونه سوء استفاده از صورت بگیره. و بعض وقتا مثل از این که درست است که هوش مصنوعی کارها را به دقت انجام میده، ولی اگر میتونه که یک AI به شکل نادرست الگوریتمای کسی که تربیش میکنه میتونه که الگوریتمای نادرست بر از او داده شوه و با اساس همون دیتا میتونه که در قسمت تصمیم گیری و چیزا جانبدارانه تصمیم بگیره یا اشتباه بکنه، اطورم نیست که کاملا صحیح باشه میشه. و تهدید دیگه که بر جامعه متوجه است که اگر هوش مصنوعی به صورت پیش میره امکان داره که خود مختار و غیر قابل کنترل باشه و این خطری است که مثل در مسائل مانند اگر هوش مصنوعی در بخش روبوتا و سلاح‌ها استفاده شوه امکان داره خطر زیاد تهدید بکنه جامعه را، جنگ های زیاد را با وجود بیاره. و خطر دیگه که ما فکر میکنم در این وقتا آرام آرام زیادتر شده میری است که اعتماد بیش از حد به AI یا به می هوش مصنوعی در بخش موارد است که انسان ها بیش از حد آرام آرام به می هوش مصنوعی اعتماد میکنند. و ما شاهد بودیم جایی که همراه دوستای خود ششتیم در بعض مسائل گپ زدیم، وقتی یک معلومات همراهشون شریک میکنیم یا اونا شریک میکنن، وقتی کسی شک میداشته باشه مستقیم میره از چت جی پی تی پرسان میکنه و امکان داره که در موجب معلومات چت جی پی تی هم اشتباه باشه، ولی اعتماده که فعلا AI در بین مردم داره خصوصا چت جی پی تی یک مثال بسیار برازندیش هست و او اندازه نیست که با شخص آدم اعتماد بتانه داشته باشه. شخصا خودم هم وقتی کسی چیز میگه مطمئن نباشم میرم چت جی پی تی رو میبینم که سوال میکنم چی میگه. دیگه میشه تو یک نتیجه گیری بکنیم که هوش مصنوعی در پولیزی که مزایای خود داره چالش های خود هم داره و ولی مدیریت مناسب و یک چارچوب اخلاقی و قانونی که برش باشه در یک کشور و یک در جامعه میتونه که خطرات از دوره کاهش بده. و
بسیار خوب آنچه را که خودت گفتی که در پالی از این که همه چیز برای مردم آسان ساخته و در هر بخش میتونه که سهولت‌های زیاد را ایجاد کنه و در کنارش هم گفتی که مسائل نگرانی هم وجود داره که هوش مصنوعی میتونه که خطرساز هم باشه. بیاین که در مورد راهکارش هم صحبت بکنیم. نخست از پناهی بشنویم که چی راهکار میتونه هوش مصنوعی را مدیریت کنه تا به گونه درست و مناسبش از این تکنولوژی استفاده شوه.
خیلی سب در این قسمت میتونم براتون بگویم که ماشین حالا یا هوش مصنوعی چیزی هست که دست ساخت انسان ها هست، یعنی به هر شکلی که ما بخوایم میتونیم که به اصطلاح اون ماشین را حالا به اصطلاح ترن بکنیم. و اگر معلومات یا دیتا هایی که حالا برای ماشین میتیم اونا دقیق باشن، همه گیشان پریسایز باشن، در اون قسمت ما و شما میتونیم که به اصطلاح ماشین را به صورت درست تربیت بکنیم و ماشین هم به اصطلاح حالا خطاهای کاملا به اصطلاح من نمیگم که ماشین هیچ خطایی نداره، ماشین خطا داره، ولی تا اندازه‌ای میتونیم که با وارد کردن دیتاهای درست و مناسب حالا یک مقدار از خطاها را کم بکنیم و حتی خطرات را کم بکنیم.
فکر میکنی که نیاز است تا یک قانون، یک چارچوب برای استفاده از هوش مصنوعی در جهان به وجود بیاید؟ کوتاه برم بگو.
طبعا جناب فیضی صاحب، به خاطر که کم کم به اصطلاح حالا تا چند سال آینده مطمئن هستم که هوش مصنوعی حالا برای فعلا هم در این دو سه سال یعنی فوق العاده زیاد شده و مطمئن هستم تا چند سال آینده هم زیاد میشه، و اگر یک چارچوکات مخصوص در این قسمت نباشه، یک در قانونای به اصطلاح اگر وضع نشوه، حالا چون این بدست انسان ها هست، یعنی ممکن اشخاصی پیدا شده که اینا را به صورت به اصطلاح اشتباه یا غلط اینا را ترن بکنه و اینا درد سرساز شوه برای دیگه اشخاص.
ممنون آقای پناهی. هارون، خودت چی فکر میکنی؟ چی راهکار میتونه هوش مصنوعی را مدیریت کنه تا به گونه مناسب و درستش مورد استفاده قرار بگیره؟
به نظر ما مدیریت هوش مصنوعی و استفادهش به نفع جامعه ضرورت به تدوین و اجرای سیاست های مناسب، قوانین و چارچوب های مناسب اخلاقی است که میتونه خطرات از این را کمتر بکنم، که میتونه به شکل قوانین در یک جامعه باشه یا مقررات مناسب از طرف دولت ها جور شوه یا از طرف سازمان ها که بتونه نظارت داشته باشد و او تونی کار نیست که یک فرد بتونه او را بکنه. و دیگه شفافیت برای کسایی که در بخش کار میکنن و ایجاد میکنن هوش‌های مصنوعی را، الگوریتم‌های را جور میکنن، شفافیت باشه که چگونه کار میکنن و استفاده از اونها چگونه است، خصوصا در قسمت حفاظت از حریم خصوصی چه معلوماتی را باید داشته باشن این ماشین‌ها که حریم خصوصی را نقض نکنن، و یک چارچوب اخلاقی مناسب باید برش در نظر گرفته شوه که فرض مثال عدم در قسمت عدم تبعیض باید باشه، به با این معنی که الگوریتمایی که در هوش مصنوعی استفاده میشه نباید باعث تبعیض‌های نژادی، جنسیتی یا اجتماعی شوه، که به خاطر منظور باید داده هایی که برای آموزش است با دقت بررسی شوه، و یعنی این کاری است که به سطح بسیار کلان و سطح سازمان ها باید انجام شوه، و به این ترتیب نظارت کنترل دقیق باید بالای سیستم ها باشه، در خصوصا کنترل فنی و همچنان کنترل اخلاقی و قوانین به خاطر نظارت ایجاد شود و نهادهای هم کار میکنن باید مستقل باشن و مستقلانه به یک قسمت کار بکنن و به سطح بین المللی هم به نظر من باید همکاری وجود داشته باشه، چون یک چیزی است که فراگیر است و تمام کشورها را در بر میگیره. استانداردهای لازم است قسمت بیست خود اشاره کردی، استانداردهای مقررات بین المللی که در این قسمت کمک میکنه.
ممنون آرون، سلامت باشی. دو دقیقه داریم، فقط یک دقیقه از آقای پناهی میشنویم که در زندگی خودش چی تغییر را آورده هوش مصنوعی، و بعدا باز یک دقیقه از هارون میشنویم. آقای پناهی.
جناب فیضی صاحب، یعنی ما یک وقت چندین سال پیش براتون قصه میکنم، من دنبال تلفظ درست یک تا لغت انگلیسی به اصطلاح، حالا یا پشت فهمیدن معنایش حالا خیلی وقت امضای میشد، حتی بیشتر وقتا پیدام نمیتونستم، ولی برای فعلا یعنی خودم حالا تحقیقی را که انجام میتیم، یعنی از هر حالا در قسمت رایتینگ باشه، در قسمت دیزاین باشه، در هر قسمتی که باشه، حالا ما به اصطلاح از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و خیلی اینا به اصطلاح کارهایی را که اگر ما او را به صورت استاتیک انجام بدیم شاید مثلا هفته ها طول بکشه، ولی زمانی که از AI استفاده میکنیم، یعنی شاید باورتان نشه، ما شاید در یک روز کارها را به اصطلاح تمام بکنیم،
یعنی کار شما را آسان‌تر ساخته. ممنون آقای پناهی. هارون کوتاه خودتان بگو که چی تغییر در زندگی خودت آورده و چقدر زندگیت متغیر ساخته. کوتاه برام بگو که وقت ما کم است.
تغییر مثبت کوتاه اشاره بکنم که کارهای در بخش که ضرورت داشته باشم میتونم حالا معلومات داشته باشم و در بخش آموزش هر بخش زیاد کمک میکنم مرا، ولی از نواقصی که ما متوجه شدیم است که بیشتر برش معتاد شدیم و بیشتر تکیه میکنم بر هوش مصنوعی نسبت به اینکه خودم در وسایل بتانم خود داخل بسازم و فکر بکنم برای موضوع.
خیلی ممنون از حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش ساینس در هندوستان، و هارون رشید شریفی، فارغ رشته کامپیوتر ساینس، از طریق تلفن با ما بود از جرمنی. ممنون از شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی هم که ما را تا این دم دنبال کردن و موضوع برنامه فکر نو را شنیدن که در مورد هوش مصنوعی بود که هوش مصنوعی چیست و چرا مهم است. ممنون که با ما بودین. با رادیو آزادی باشین. شب و روزتان خوش.
موسیقی